میلیون نفر نیروی پاره وقت و حدود 13 میلیون نفر نیروی تمام وقت در حوزه کسب و کارهای خانواده محور دارن فعالیت میکنن. این عملا روی هم رفتن نشون میده که چیزی در حدود 20% کل شاغلین این کشور رو روی آوردن به این سمت. اما خب قاعدتا سیاست های مختلفی رو وضع کردن به واسطه شرایط استانداردی که قاعدتا خانواده ها باید رعایت کنن در جهت تولیداتی که انجام میدن، یا کشوری مثل چین که عملا به عنوان دومین اقتصاد جهان بسیار تأثیر پذیرفته از این موضوع و به شکل بسیار قابل توجهی مدل کسب و کارهای خانگی رو به عنوان موفق ترین مدل های تولیدی تونسته در سطح کشور ایجاد بکنه و به عنوان دومین اقتصاد جهان نامگذاری بشه. نکته‌ای که وجود داشت اینه که ما در کشوری مثل تایوان هم این ساختار رو داریم دنبال می‌کنیم. حالا جالبه اونجا بیشتر خانواده‌ها از طریق آموزش از راه دور تونستن این فضای کارآفرینی رو در خانواده‌هاشون ببرن، تونستن رونق بدن، تونستن این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنن، این اشتیاق و انگیزه رو ایجاد بکنن که اون فرد وقتی که به یک سنی میرسه که وارد بازار کار میشه به این خلاقیت و به این انگیزه برسه که بتونه کار رو توسعه بده. عملا برمیگردیم به همون تصویر ذهنیه که خانواده‌ها به چه شکل میتونن متناسب با طبیعت، شخصیت یا نیازهای اون فرد بیاد آینده ی افراد مختلف رو ایجاد بکنه، که حالا این لازمش اینه که ما بیایم سیاست‌های مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی، بحث قوانین حقوقی، رفع محدودیت‌های بازرگانی و صادراتی که در این حوزه هم داریم رو بیایم بهش توجه بکنیم. یکی از نکات مهمی که قاعدتاً وقتی در سطح ملی بهش توجه بکنیم خیلی میتونه ولیو پیدا بکنه و ارزش بگیره، کاری بوده که چین کرده. عملا یک خانواده نمیتونسته بیاد محصول خودش رو به سمت صادرات نیل بده یا بیاد کاری انجام بده که این محصول رو به عنوان یک محصول صادراتی نامگذاری کنه. در این جریان ما یک همافزایی میخوایم انجام بدیم بین دولت، حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی یا حتی خود خانواده‌ها، که بیایم این جریان رو به یک جریان یک پارچه تبدیل بکنیم که حتی همون محصولات خانوادگی که در راستای تولید داره ایجاد میشه ما بتونیم در جهت صادرات ازش استفاده بکنیم. روی کردی که همکار شما هم در ابتدای برنامه فرمودن روی بحث صادرات صنایع دستی، محصولات مرتبط با محصولات بومی که قطعا در مناطق مختلف کشور ایجاد میشه، یک همافزایی نیاز داره که ما بتونیم در جهت صادرات هم تاثیر بذاریم.
متشکرم خانم دکتر قندفروشی. نکته حائز اهمیت این هستش که وقتی ما صحبت از کسب و کارهای حالا خانگی هم میکنیم و الان میگیم که اثرگذار خواهند بود در اقتصاد و خود خانواده در واقع میتونه این مسائل رو مدیریت بکنه، یکی از نکاتی که حالا خیلی بهش نزدیک میشه بحث آموزشه و آموزش و پرورش و کارهایی که باید آموزش و پرورش بکنه یا نهادهای دیگر آموزشی تو حوزه کارآفرینی. نکته بعدی که من حالا میخوام دوتا رو در یک سوال از حضرت عالی بپرسم و شنونده باشیم این هستش که شاید تو حوزه کارآفرینی و کارهای مختلفی که داره انجام میشه توسط خانواده، کشور چین رو مثال زدن چون توی اونجا اصلا هر جایی رو شما میتونی کار رو انجام بدی، تو مباحث مالیاتی مسائل مختلف همراهی میشه، ولی این اتفاق در کشور ما به اون صورت نمیشه. توی این زمینه هم حضرت عالی هم نظرتون بفرمایید، هم راهنمود که از چه طریقی میتونیم این موضوع رو به سرانجام برسونیم.
بله خب کاملا درست میفرمایید شما. ما کشورمون با توجه به اینکه خب صنایع دستی خیلی خوبی تو کشور ما قدیم الایام تولید میشد و سرش عملی ترین و روشن‌ترین مثالیه که من میتونم تو این زمینه بزنم که خانمای ما در کنار کار خونه همیشه اکثرا یه دار خالی کنار دستشون داشتن و این تولید رو انجام میدادن و چه بسا که خب بعضیاشون کارگاه‌های تولیدی هم تولید خانوادگی هم را انداخته بودن و به صورت خانوادگی تولید فرش میکردن. یعنی این موضوع توی کشور ما موضوع جدیدی نیست، شاید اسمش اسم جدیدی باشه کارآفرینی، ولی خب با همین روال خیلی مشغول به کار میشدن و حالا موارد دیگه بله. من حالا فرش رو مثال زدم،
بله صنایع دستی تو حوزه چرم مسائل مختلف،
بله بله این موضوع توی کشور ما موضوع جدیدی نیست، اما اینکه با توجه به شرایطی که الان هست و علم اقتصادی که الان هست و بالاخره علمی که به عنوان بیزینس توی دنیا مطرح شده که روش‌های موفقیت در فعالیت اقتصادی رو یاد میده، خب ما به این صورت خیلی نتونستیم، همون چیزی که شما میفرمایید، نتونستیم این آموزش‌ها رو یاد بدیم. ببین این حرف مهمیه که توی دنیا همیشه گفته میشه که کارآفرین متولد نمیشه ولی کارآفرین ساخته میشه. اینو ما باید بهش خیلی اهمیت بدیم. یعنی از اون بچگی یه بچه اگر واقعا بنابر این هست که کشوری اقتصاد پویایی داشته باشه، از کودکستان و مهد کودکی که بچه میره باید روش کار بشه، اون دادن روحیه.
خانم دکتر حتی اون نقش آموزش به مادران که بله. خود مادران شما حضرت عالی توضیح زنان همچون فعال هستین بله. در واقع این هم خیلی میتونه تأثیر بذاره روی آموزش بچه ها.
این که ما بچه هامون چقدر مستقل بار میاریم، چقدر اجازه خطر کردن به بچه هامون بدیم، همین فردا بچه رو میتونه ریسک پذیر بار بیاره و یا اینکه یه بچه محافظه کاری که اصلا اجازه حرکت نداره و ایدال خودش رو اشتغال توی یه محیط کار با یه درآمد محدود میدونه. خب اینا همش تأثیر داره. یعنی من فکر میکنم که آموزش پرورش ما یه موقع بچهای خودم دخترای خودم میگم که مثلا بیایید فلان چیزو بدوزید، فلان گلدوزی رو انجام بدید، واقعا بچه‌ها وقتی وارد زندگی خانوادگی خودشون میشن خیلی منفعل هستن از بابت خیلی از مهارت‌هایی که باید تو دوره آموزشی یاد می‌گرفتن. من یادم ما خودمون بچه بودیم دفترچه خیاطی داشتیم که باید مثلا دوختای مختلف رو انجام میدادیم، ولی یه دوره آموزش پرورش ما واقعا غفلت کرد. و وقتی که بچه ها وارد یعنی دوره دبیرستان رو تمام میکنن، الان خیلی از کشورهای اروپایی اینجوری نیست که همه تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، اما همه با یک مهارت وارد بازار کار میشن. این بسیار مهمه. ما از اون مهارت غفلت کردیم، فکر کردیم فرمولای ریاضی، آموزش زبان انگلیسی و امثال هم در آینده زندگی دست بچه ما رو خواهد گرفت. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نیفتاده و ما منتظریم تا بچه ما 12 سال دبیرستان خودش رو و حتی 4 سال دانشگاه خودش رو بگذرونه و تازه اون رو بفرستیم دنبال اینکه یه حرفه یاد بگیره که به دردش بخوره.
خیلی ممنون. خب الان بفهمید.
من میخواستم اینو عرض کنم. ببینید 60% کسایی که توی دانشگاه ها اشتغال به تحصیل دارند و داشتن، اگر ما معدلش رو بگیریم دختران ما هستن، واقعا چند درصد از اونا الان اشتغال به کار دارن؟ اگر ما زمینه های حرف آموزی و در کنار اون زمینه های ایجاد بالاخره زمینه های کارآفرینی برای دختر خانم ما اگر یاد داده بودیم، هیچ وقت هم یه محیط های امنی بود برای کار دختر خانمامون، در کنار اون خب درآمد خوبی میتونستن داشته باشن و خب اشتغال به کاری بر اساس اون آموزش هایی که دیدن. و من فکر کنم اون چیزی که شما گفتید، یعنی هم خانواده در قدم اول دادن روحیه شجاعت جسارت و
من میخواستم راهکارا رو بپرسم که حضرت عالی دارید اشاره میفرمایید.
بله بله. و در کنار اونم خب آموزش پرورش ما باید اینو بدونه که همه نمیتونن پشت میز اداره بشینن با این شرایطی که وضع اقتصادی جامعه ما داره، پس باید بچه‌ها حرفه آموزی بکنن تا انشالله بتونن در آینده کاری بر خودشون.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر قندفروش، مشابه سابق وزیر کشور و فعال در حوزه توانمندسازی و اشتغال بانوان. خانم مهندس خاصدی توی برنامه داشت اشاره به این موضوع میشد که مادری میگفت معلم شدم، یعنی توی موضوع کرونایی به بچه های خودش آموزش میداد. فکر میکنید که مادران ما که مدیریت در واقع خانواده رو هم بر عهده دارن، آیا این آموزش رو قبلا دیدن که چطور آموزش بدن؟ چون اینی که ما بتونیم اون دوره معلمی رو طی بکنیم برای اینکه بخوایم یه تدریسی بکنیم، نیاز به این موضوع داریم. توی مسائلی که امروز داریم در مورد صحبت میکنیم بیشتر من مد نظرم، حالا اون مسائل آکادمی که مثلا مدارس و اینها رو بذاریم کنار، چون یه مروری هم میشه برای مادرها، برای خودشون هم مرور میکنن آموزش میدن، ولی توی این حوزه اون مسائل رو آیا ما آموزش مستقیمی دادیم؟ یعنی همین که الان خانم دکتر قندفروش هم بهش اشاره کردن، چون آموزش پرورش واقعا توی این حوزه کار ویژه انجام نداده.
اتفاقا من می‌خواستم دقیقاً راجع همین موضوع صحبت بکنم. اینکه بحث آموزش واقعا همیشه باید باشه، یعنی اینکه حتی اگر کسی میگه که ادعا بر این داره که من کارآفرین هستم یا حالا هر چیزی، باید هر روز مسائل روز و آموزش روز رو داشته باشه. اینکه برای بحث بچه‌های ما آیا این بحث آموزش انجام شده یا نه، خب داخل مدارس اومدن یه سری 2 ساعت درس کارآفرینی گذاشتن، ولی واقعا نه به مفهوم کارآفرینی که بیان اصلا اصول و پایه کارآفرینی رو بخوام به بچه‌ها بگن. اومدن داخل مدارس برای اون 2 ساعت مثلا به بچه یاد میدن که کیف چرم بدوزه. خب این بچه کیف چرم رو دوخت، میخواد چیکارش بکنه؟
و هر مدرسه هم سلیقه‌ای یه کاری، حالا چه کار هدفمند در واقع این کارو نکرده.
این میشه یه مهارت، اون نمیشه کارآفرینی. دارن به بچه یاد میدن که مهارت یاد بگی. حالا تو میتونی بی برای خودت یه کیفی هم درست بکنی. ولی نه، واقعا خیلی ضعیف هستن و نشده، یعنی اصلا من دارم میبینم دیگه، مثلا این کتاب کارآفرینی هست، فقط اون بچه داره اونو حفظ میکنه و نهایتاً میره یه امتحان میده و ازش میخواد یه نمره بگیره، در انتها هم هیچ چیزی ازش نمیدونه. اما یه چیزی رو که میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم این هستش که یه تصوری هم که ما داریم، شاید الان خیلی از عزیزایی که دارن شنونده این برنامه هستن، الان شاید براشون مثلا یه انگیزه بشه، خب پاشن برن مثلا تولید کننده خیلی خوبی هستن، الان میتونن یه کارآفرینی خیلی خوبی باشن. این یه ذره تصور اشتباهی هم هست. هر تولید کننده خوب نمیتونه یه مدیر کارآفرین خوب باشه و هر مدیر یه کارآفرین خوب نمیتونه یه تولید کننده خوب باشه، اما این دوتا کنار هم دیگه میتونن
مکمل
هم باشن و یه سینرژی خیلی خوبی داشته باشن. خیلی از کارآفرینای ما باید خلاق باشن. الان دیگه بحث مدیریت کارآفرینیه، این که اگر من علمش رو بلدم، آموزش دیدم، وقتی اینو داشتم که مطالعه بکنم، کسب و کارهای مختلف و تجزیه و تحلیل بکنم. حالا الان اتفاقا ما داخل فضاهای مجازی خیلی میبینیم که مثلا خانم بلده یه محصول رو تولید بکنه، خیلی هم خوب داره تولید میکنه، میاد پیج باز میکنه، میخواد حالا تلاش داریم کنه که این محصول رو بفروشه، اما اون هیچ علمی از بازار نداره، هیچ علمی از اینکه حالا چجوری به این محصولش اصلا براش برند تعریف بکنه، اصلا یه اسم بذاره، چجوری بسته‌بندیش
بکنه. خیلی واقعا با شرکت خانم مهندس مواجه میشن و تاثیر منفی میذاره.
برای اینکه اون یه متخصصه، اون یه تولید کننده خیلی خوبه، اما حالا اگر یا خودش بره علمش رو یاد بگیره که حالا اون محصول رو چجوری میتونه وارد بازار بکنه، یا اینکه کسایی که تو این حوزه میتونن، من شاید یه آدمی هستم که خیلی خوب میتونم مدیریت بکنم اما اصلا تولید کننده خوبی نیستم، ولی میتونم برم حالا این کسب و کارهای خود رو پیدا بکنم که اصلا میگم کاملا در دست رسن، یعنی فقط کافیه ما یه سرچی بکنیم و ببینیم، جمع و جور بکنم، باهاشون ارتباط بگیرم و اینا رو حالا بیارم توی راستایی و طبق حالا تمام قوانین و برنامه‌هایی که تمام اون شک و شبهه‌ها از بین بره، اون اعتماده باشه و حتی خیلی از سرمایه‌گذارا میتونن بیان و این کار رو انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر جهانی، خانم مهندس میگفتن یاد یه نکته‌ای افتادم در رابطه با این مسائل کارآفرینی که توی یه مدرسه آموزش داده بودن و بعد بچه‌ها خودشون می‌رفتن توی پارکی یه ساعتی می‌رفتن می‌فروختن و بعد درآمدش هم خوب بود و بچه‌ها از اون پارکی دیگه بیرون نمی‌اومدن چون اثر خوب براشون گذاشته بود. اینا رو چطور باید مدیریت کرد؟ چون خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی ما میخوایم خانواده محوریت داره تو این زمینه اما افراط و تفریط هم نشه.
درست، نکته بسیار جالب توجه رو فرمودید. نکته ای که وجود داره اینه که خب
درآمدشون خوب بوده،
درآمد خوبیه،
آره. مال قبل از کرونا
تجربه خوبی بوده. عرضم به حضور شما که با توجه به نکاتی که فرمودید و مهمون برنامه هم فرمودن، روی این موضوع به نظر من از این نگاه هم میشه وارد شد که خیلی خوب افرادی که به عنوان معلم، به عنوان مربی، به عنوان فردی که قرار هست آموزش دهنده جریان زندگی شما باشن، این فرقی نمیکنه که در مقطع ابتدایی باشه، راهنمایی باشه، دبیرستان باشه یا فردی وارد دانشگاه میشه حتی، یعنی این جریان رو خب شما در برهای زمانی مختلف میتونید ببینید. نکته ای که وجود داره، خب این تجربه کردن تجربه بسیار جذابیه، اما وقتی میاد از زبان فرد کارآفرین این موضوع بیان میشه یا تجربه اون فرد کارآفرین میاد مطرح میشه و اینکه اون فرد کارآفرین یک جریانی رو تونسته ایجاد بکنه و در تجربیات مختلف، چون همین ساختار رو ما برای برندهای مطرح کشورمون داشتیم که خودشون دست فروشی میکردن، خودشون بعضن در
از همونجا اصلا فکرها ایجاد شده،
این انگیزه، این نیازه، همون نکته که خانم مهندس فرمودن، توی این جریان این فکره که ایجاد میشه، این نیازه که ایجاد میشه، باعث شده که طرف بیاد وارد یک جریان جدید کارآفرینی بشه. این اتفاق بسیار مبارکی است، اما نگاهی که وجود داره اینه که من بیشتر میخوام برم سمت اون آموزشه، که اگر آموزش درست در مسیر درست داده بشه، ما خیلی بسیاری از افرادی که در برهای زمانی مختلف در مقاطع مختلف دارن تحصیل میکنن، قطعا همون نگاه رو به شکل دیگه‌ای میتونن دنبال بکنن. یه نکته ای رو من اینجا جالبه بگم خدمت شما،
حتما.
نکته ای که وجود داره اینه که در مدارس ما اگه خاطرتون باشه 20 سال پیش 30 سال پیش میومدن روی وایت بورد یا روی تخت سیاه یه شکلی رو میکشیدن، یه خونه بود، یه آبی بود، یه کوهی بود، و ما میگفتن اینو نقاشی کنید. ببینید این خلاقیت رو در اون فرد کور میکنه دیگه، یعنی اصلا شما هیچ مسیر جدیدی رو برای نقاشی برای اون فرد باز نمیکنید. پیشنهاد اینه که شما بیایید اجازه بدید اون خلاقیت افراد مختلف در هر مقطعی که هستن، در هر سنی که هستن، خودشون به شما نشون بدن که چه جریانی رو میتونن دنبال بکنن و سیستم آموزشی ما هم به این سمت روی بیاره و کمک بکنه که جریان کارآفرینی بهتر
شیخ، این خیلی ممنون و واقعا این بحث آموزش خیلی نکته مهمیه. شما عزیزان شنونده ما دارید ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب
سکه. ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه،
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. ضرب سکه رو داریم با همدیگه میشنویم و موضوعات خیلی خوبی مطرح شده. خانم مهندس خواستیدی بفرمایید به بعد از اون جریان همراهی خانواده، همراهی اون صندوق‌هایی که قرار هست با هم باشن، یه مقدار به بعدش هم بپردازیم که وقتی قراره بگیم این تاثیرگذاری در اقتصاد دقیقاً داریم چیکار میکنیم که تاثیرگذار هستیم، در واقع تاثیرگذاری اقتصاد خانواده،
یعنی بحث همون محصولی که قرار تولید بشه. خب حالا پله پله بریم جلو دیگه.
من فقط میخوام این پله پله رو یه جوری پیش ببریم که مثلا چون ما زمان اونم میخوایم مدیریت کنیم وقت به همه برسه.
من خیلی خوش از سوالتون رو متوجه نشدم که
ببینید یه نکته‌ای وجود داره، اینی که الان ما میگیم توی اقتصاد خانواده موثره در واقع و اقتصاد رو قراره در مشتش بگیره و خودش مدیریت بکنه به نوعی. اصلا اصل حرفمون اینه. حالا وقتی که قراره بگیم که بیاد به سمت اون کارآفرینی و اون مدل‌های کارآفرینی رو هر شغلی رو بره و برسه، شما بهش اشاره کردید که اگه قراره بریم کاری رو بکنیم حتما از صفر نریم شروع کنیم، چون میخواد یه اطلاعات ابتدایی، میخواد آموزش میخواد. بعد حتی گفتیم کنار بقیه قرار بگیریم، از تخصصهای بقیه هم استفاده کنیم. این خودش یه مدل در واقع کارآفرینی و استارتاپی از همینجا شروع میشه. دو دقیقه حضرت عالی توضیح بفرمایید برای تکمیل این بحث که بدونیم تاثیرگذاریش تو اقتصاد چطور میتونه باشه در نهایت.
خب حالا پس من این شکلی جمع‌بندی بکنم این موضوع رو، یکی بحث این که وقتی که قراره همون بحث کارآفرینی باشه، یک بحث همون آموزشه و شناسایی افرادی که میتونن تو هر بخشی از این موضوع کنار هم دیگه قرار بگیرن. یعنی یه نفر میتونه تولید کننده باشه، یه نفر میتونه مدیریت بکنه، یکی میتونه هزینه ها رو کنترل بکنه که اصلا کجا چجوری هزینه بکنیم، چجوری تبلیغات بکنیم، چجوری مواد اولیه‌مون رو بگیریم. و همه اینها در کنار این هستش که حتما باید الان دیگه مثل شاید مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش نباشه که هر کسی بشینه داخل خونه یه محصول تولید بکنه، از این ورم یه سری افراد به خاطر حمایت بیان بخرن، چون انقدر این تعداد نفرات تولید کننده زیاد شده که مشتری هم زمانی که میخواد بره خرید بکنه دیگه زیر و بم کارو نگاه میکنه، کدوم کار با کیفیت چه جوری هستش. فقط بحث حمایتی نیستش، میگه من که قراره پولمو بدم، پس بیام یه محصول با کیفیتی هم خرید بکنم. پس الان موضوع این بحث کیفیت و
البته نقش اونها هم بسیار موثره دیگه. ببینید همونی که داره خورد خورد و تولید میکنه نقشش موثره، ولی میخواد یه کالایی رو ارائه بده، مطمئنا باید کیفیت کالاش هم بیاره بالا و برسونه به یه حدی که حداقل چون در قسمت دعوا بازار رقبا هم قرار میگیره بتونه تو اونجا جایگاه خودش رو تثبیت
بکنه. دقیقاً همینطور. حالا الان با توجه به این سالهای اخیر که دیگه الان خب چندین سال بحث اقتصاد و رونق تولید و جهش و تولید و اینها اومده، خب خیلی از دیگه اون سازمان‌ها و ارگان‌هایی هم که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن بحث مجوزها وارد شده. زمانی که درسته اون کارآفرینی از دل خونه اومده بیرون، اما برای اینکه مطرح بشه و بتونه بیاد توی بازار، بتونه تو نمایشگاه‌ها و جاهای مختلف هم شرکت کنه،
نیاز هست اون سیر مرحله رسمی
رو گزارش به هر حال اون خانواده وقت گذاشته، انرژی گذاشته و میخواد تاثیرگذاری کارش رو ببینه، قطعا باید حتما پیگیر مجوزهاش هم بشه که از بازار و از رقبا عقب نیفته.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر جهانی حضرت عالی هم یک دقیقه و نیم تقریبا هم جنبندی بفرمایید هم نکته باقی مانده هست.
سلام.
گوش میکنید.
من فقط در یک دقیقه پایانی میخوام تشویق کنم افراد مختلف رو که واقعا در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، روستاهای ما روی بیارن به سمت کسب و کارهای خردشون، کسب و کارهای خانوادگیشون. ببینید سه تا مزیت جدی رو ما در این ساختار داریم دنبال میکنیم. نکته ای که وجود داره اینه که اولا هزینه تأسیس این کار بسیار پایینه، هزینه بهره برداریش بسیار پایینه. عملا با توجه به اینکه خودمون مسئول کار خودمونیم و مجبوریم بیزینس خودمون رو رشد بدیم، مجبوریم بهره‌وری بالاتری داشته باشیم، بهبود کیفیت رو همواره به دنبالش باشیم. این سه تا شاخصه کمک میکنه که ما در حوزه‌های مختلف، در هر نیازی که در برنامه هم اشاره شد بهش، در هر نیازی که در جامعه باهاش مواجه شدیم، بتونیم خودمون به عنوان یک مولد باشیم، به عنوان یک محرک باشیم و کمک کنیم که کل این جریان توسعه پیدا بکنه. نکته پایانی هم این هستش که خطابم به دولت هست و نهادهای بالادستی، این که واقعا به تنهایی خود خانواده اگر بیاد این جریان رو ایجاد بکنه، ممکنه یک اتفاق درآمدی مثبت بیفته برای اون خانواده، اما برای اینکه بتونه کشور تأثیر بپذیره از این جریان، انشالله یک همافزایی جدی و یک جمع‌آوری، یک خلاقیتی رو بیایم بالا سر این کار بگذاریم که بتونیم کل این تولیدات رو به شکل خوبی توسعه بدیم و صادرات کنیم.
اون پنجره واحد هم راه افتاده بود برای در واقع اخذ مجوزها. امیدواریم که خانواده‌ها توش مجزا بشن و یه دید دیگه‌ای بهشون باشه که کاراشون بتونه به صورت مطلوب جلو بره. بسیار ممنونم از همراهی هر دو بزرگوار، آقای دکتر جهانی و همچنین خانم مهندس قاصدی، و همه همراهی شما و همچنین سرکار خانم دکتر قندفروش که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. این برنامه تقدیمی به حضورتون شد با اتفاق همه همکاران، هم تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم بهریه، هماهنگ کننده سرکار خانم ربانی، ارتباطات خانم برهانی، صدا بردار خانم بزی و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
شباز که ماه نمیاد، اونی که داره نگاه نمیاد، دنیا رو محو تماشا میکنه، هر کسی راهشو پیدا میکنه. تو همین ماه که عاشقا میان دست گلها و شقایقا میان، همه تو شط سحر رها میشن، مهمونم ضیافت خدا میشن. سحر و با باز درای آسمون جاریه، عطر دعا بوی از اون چشم عاشقا شکوفه ریز میشه، هر کسی تو بکنه عزیز میشه، سحر و باز درای آسمون جاریه، عطر دعا بوی از اون چشم عاشقان شکوفه ریز میشه، هر کسی تو بکنه عزیز میشه. فرصت ناب شکفتن اومده، فصل عاشقونه گفتن اومده، تا خدا اسم تو رو صدا کنه، عاشقونه تو چشات نگاه کنه، عاشقونه همین شباست که ماه نو میاد، اونی که داره نگاه نو میاد، دنیا رو محو تماشا میکنه، هر کسی راهشو پیدا میکنه، تو همین ماه که عاشقا میان، دست گلها شقایقا میان، همه تو شط سحر رها میشن، مهمونه ضیافت خدا
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.